الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق گفتار مصنف، ابراهیم سلام الله علیه در مقام غیب و نشأه عقل مرحله فنا و تسلیم محض را تلقی کرد. اون تسلیم مقام غیب و نشأه عقل به عالم مثال تنزل کرده است و بهترین صورتی که می تواند انقیاد و تسلیم را ارائه دهد همون جریان آمادگی کبش است برای زب. چون نشأه خیال در بسیار از مواقع حکایتش مستقیم نیست بلکه غیر مستقیم است، لذا مسئله ذبح کبش به صورت ذبح ولد ترسیم شد و این ذبح ولد دو آزمون را در بر دارد: یکی امتحان عملی است در خارج و یکی امتحان علمی است. امتحان عملی مطابق با همون تسلیمی است که در نشأه غیب و عقل نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد. امتحان علمی برای آن است که خدای سبحان معلوم بکند که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در تعبیر رؤیا به چه پایه‌ای رسیده است. آیا از صورتی که در ذهن او هست به اون صورت اصلی عبور می کند و منتقل می شود یا نمی شود؟ در این نشأه ابراهیم خلیل سلام الله علیه طبق زعم مصنف منتقل نشده است، برخلاف رؤیایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل تعبیر رؤیاست، یعنی اون چه که در مثال اون متنزل می شود حضرت از اون صورت مثالیه به اون معنای اصیل و اصلی منتقل می شود و عبور می کند. اونگاه مسئله ذبح کبش که به عنوان فدا خواهد بود، فدا برای اون مقام اول نیست، چون مقام اول فدا بردار نیست، فدا برای مقام ثانی است، اون هم به زعم ابراهیم خلیل نه فدای نفس الامری. چرا؟ چون اگر در نفس الامر ابراهیم سلام الله علیه موظف می شد به ذبح ولد، این ذبح کبش می توانست فدا قرار بگیرد، ولی چون در نفس الامر حضرت مکلف به ذبح ولد نبود، پس ذبح کبش فدای از ذبح ولد نخواهد بود. و اگر گفته شد به فدیناهو به ذبح عظیم، این در محدوده همون تصور ابراهیم خلیل سلام الله علیه است و نه واقعا. و امتحانی هم که در این مرحله است امتحان علمی است نه امتحان عملی، گرچه امتحان عملی را در بر دارد، زیرا ابراهیم خلیل سلام الله علیه با اقدام به ذبح ولد به اون امتحان عملی پاسخ مثبت داده است. معلوم می شود که خودش و فرزندش هر دو به مقام تسلیم رسیدن. و اما از اینکه اون صورت که صورت کبش است بلا واسطه در ذبح ابراهیم خلیل سلام الله علیه نیامده است بلکه به صورت ذبح ولد ترسیم شد، این امتحان امتحان علمی است. یعنی معلوم می شود که ابراهیم خلیل سلام الله علیه عالم به تعبیر رؤیا هست یا نه. با همین صحنه او را عالم به تعبیر رؤیا کرد، یعنی باید بدانید چیزی که در عالم مثال برای شما ترسیم شده است از او بگذرید، از او عبور کنید، به معنا راه پیدا کنید، اون معنا را از این صورت مثالی استنباط کنید. بدون بال این دو تا جریان نقل میکند. یکی جریان بعضی از علمای اهل سنت است، یکی هم همون حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شد. اون جریانی که از بعضی از علمای اهل سنت نقل میکنند این است که اون تقی ابن مخلد که صاحب مسند هست، یعنی صاحب کتاب معروفی است در حدیث، طبق اون حدیثی که شنیده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر که مرا در عالم رؤیا ببیند مثل آن است که در حالت یقظه دید، برای اینکه شیطان نه در بیداری و نه در خواب به صورت من متمثل نمی شود، این شخص حضرت را در عالم رؤیا دید و در همون عالم رؤیا مشاهده کرد که حضرت به او شیری داد و او شیر نوشید. این شخص وقتی بیدار شد شیر طلب کرد و شیر نوشید، غافل از این که اون چرا که در عالم رؤیا دیده است باید تعبیر میکرد، نه عین همون را در خارج امتثال میکرد. شیر نوشید، یعنی نتوانست به خود خواب عمل کند. بالاخره باید در مسیر اون واقعیت حرکت کند، به دنبال تحصیل حکمت برود، نه به دنبال شیر فروش حرکت کند، شیر بخواد. اگر حکمتی را در عالم رؤیا به کسی افاضه کردن از راه نوشوندن شیر، او که بیدار شد باید راه حکیم شدن را طی کند، نه راه شیر خارگی را. چیزی از اون جهت نصیبش نمی شود، برای اینکه این به او راه نشون دادن، یعنی ما می خواهیم تو را حکیم بکنیم، یعنی تو یه راه مشخصی را طی کن که راه حکمت است. بسیاری از برکات شاید فوت شده، یا اینکه این شخص در این حال که در اون جهت سوری عمل کرده است مقدمات اون خواب واقعی را هم فراهم کرده است. اگر مقدماتش را فراهم نمی کرد خب خواب واقع نمی شد. خواب یک وعده است در حقیقت، که اگر کسی این راه صحیح را طی کند برابر اون چه در عالم رؤیا مشاهده کرده است نصیبش می شود. اگر کسی خواب خوبی ببیند و به مقتضای اون خواب هیچ قدم بر ندارد شد موفق نشود. یه وقتی خواب می بیند اصل حادثه اتفاق افتاده است، اون یه مسئله است. یه وقت خواب می بینند که می خوان او را با اصول اختیاری او به کمالی برساند، در اینجا باید مقدمات نیل به اون هدف را خود این شخص فراهم بکند. برابر این چون تقی ابن مخلد برخلاف اون خواب عمل کرد و به دنبال اینکه به تحصیل حکمت پردازد، به تحصیل شیر پرداخت، به مقدار شیر نوشید، به مقداری که شیر نوشید از علم محروم شد، البته به مقدار دیگر هم از حکمت و علم برخوردار شد. امثال این جریان نشون میدهد که مثلا چیزی که در صورت مثالیه یا متنظر شد باید تعبیر بشود، نه اینکه بدون تعبیر عمل بشود. نشونه اون که باید تعبیر بشود این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق نقدی که این بعضی از اهل سنت دارن فرمود من خواب دیدم که خدای سبحانه من شیر نوشونده است و من شیر فراوان خوردم و آثار شیر هم از سرانگشتان از لای انگشت های من هم جوشیدن گرفت و زیاده آمد و من اون زیاده را به عمر دادم. به حضرت عرض کردن که شما این خواب را چگونه تعبیر کردید؟ فرمود به این که من این خواب را به حکمت تعبیر کردم، یعنی به من حکمت فراوانی میرسد و من از این حکمت عمر را برخوردار میکنم. این خواب قبلا هم نقل شده است، بعدن هم باز نقل میکنن، بعدن هم خود این حدیث و این جریان در پیش هست، قبلا نقل شد. لطیفه سیدن استاد امام دامزلو در اون تعلیقه شریفشون دارن که ما اگر در سند این حدیث شک بکنیم که آیا سندن درست است یا نه، در مضمون این حدیث شک نمی کنیم. همونطوری که از راه علو متن گاه انسان می تواند صحت سند را درست کند، گاهی هم شواهد درونی متن دلیل است بر این که اون خبر درست است. می فرمان به این که ما الان بحث سندی نداریم که رجال این درست است یا نه، ولی مضمون این شهادت می دهد که این حدیث درست است. و نحوه شهادتش هم این است که این حدیث میگوید از رسول خدا زیاد آمد و زیادی را به عمر دادند. خب از اون جهت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم انسان کامل است و احدی به کمال انسان رسول حضرت نمیرسد، بلکه چیزی در جهان امکان نیست که از حضرت بالاتر باشد، چون او انسان کامل است و مظهر اسم اعظم است، پس هر علم و حکمتی که در جهان امکان از خدای سبحان تنزل بکند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاب اون را دارد که تحمل بکند. دیگر اون چنان نیست که حضرت ظرفیت اون را نداشته باشد، برای اینکه حضرت مظهر اسم اعظم است و صادر اول است، دیگر ممکن نیست چیزی مظهر اسم اعظم باشد و صادر اول باشد، اونگاه اسم حکیم یا اسم علیم که از اسمای زیر پوشش الله هستن تجلی بکنن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم نتواند تحمل بکند و از او زیاد بیاید. معلوم می شود چیزی که از حضرت زیاد می آید و زیادی می شود علم و حکمت نیست، قهرم جزء نواقص و اعدام و اغزار او نخواهد بود. خب اون نواقص و اغزار و اعدام به عمر میرسد. این خود متن دلیل است برای اینکه این قضیه درست است. علی حال این جریان رو که شون نقل میکنن، میفرمان به اینکه خوابی که انسان میبیند، یا اصولا خوابها این طور است که تعبیر دارد، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تعبیر کرده است، ولی تقی ابن مخلد از این جهت راه ابراهیم سلام الله علیه را طی کرده است و تعبیر نکرده است، در حالی که خواب تعبیر دارد. اونگاه می پردازن به جریان اصلی رؤیای تقی ابن مخلد که چگونه انسان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را می بیند. یک بحثی رو مرحوم فیض در محجه و دیگران دارن که آیا معصومین را می شود در عالم رؤیا دید یا نه، و آیا یک کسی معصوم سلام الله علیه را در عالم رؤیا دید، رؤیای او حتما رؤیا صادق است یا نه. اونگاه این حدیث را از اهل سنت نقل میکنن که نه شیطان لا یتمثل بی. سپس این سوال مطرح است که صغرا را انسان از کجا احراز کند؟ حضرت فرمود اگر کسی مرا دید، خود من هستم که دیده شدم، زیرا شیطان به صورت من در نمی آید. خب اگر کسی در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم به سر می برد و حضرت را دیده بود و می شناخت، می توانست بگوید من حضرت را در عالم رؤیا دیدم. اما اگر کسی صغرا را جعل کند، یعنی شیطان به یه صورت متمثل بشود و بگوید من فلان امامم، من رسول الله صلی الله علیه و سلم، این را انسان باید چه بکند؟ آیا شیطان دروغ نمی گوید و نمی گوید من به صورت معصوم در آمدم؟ همون طوری که نمیتواند دروغ هم نمیتواند بگوید، یا نه نمیتواند به صورت امام درآید ولی دروغ میتواند بگوید. بله، اگر کسی در زمان خود معصومی علیه السلام بود، اونها رو می دید و می شناخت و بعد در عالم رویا یکی از صفات مقدسه را می دید، خب چون می شناخت می تواند بگوید من امام را دیدم و شیطان به صورت امام سلام الله علیه ظهور نمی کند، پس رویای من حق است. ولی اگر کسی امام را ندید، معصوم سلام الله علیه را ندید، در عالم رؤیا شخصی خودش رو معرفی کرد گفت من امامم، من چرا؟ دروغ هم نمیتواند بگوید از کجا؟ در واقع بله، این همون طوری که در بیداری بسیاری از نفوس تحت ولایت شیطانند، در عالم رؤیا به شرح زم یعنی دروغ هم نمیتواند بگوید، دروغ هم نشون بده، یعنی دروغ فعلی، یعنی یک زیدی را به صورت امر نشون بدهد. بله، حدیث میفهمد که به صورت من در نمی آید، نه اینکه نمیگوید من صورت پیامبرم. لا یتمثل بی. حالا اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشناخت و بعد در زمان حیات حضرت هم بود، بعد از رحلت حضرت، حضرت را علام رؤیا دید، میبیند خودش است. اما اگر کسی نه از حضرت خبر دارد، نه از قیافه حضرت خبر دارد، نه از چهره حضرت خبر دارد، نه از موی سر حضرت خبر دارد، یه شبه زیبایی رو شیطان در عالم رؤیا ترسیم کرد، گفت من فلان معصوم هم. نه نمیگیره، برای اینکه نفی تمثل کرده است، نه نفی ادعای تمثل. یعنی شیطان به صورت من در نمی آید، اما نگه شیطان یک شبه جعلی را به نام من نشون نمیده. نه، یه حرف خوبی مرحوم شیخ دارد، یعنی مرحوم ابن سینا، میفهمد آدم دروغگو هرگز خواب راست نمیبیند، برای اینکه این نفس در زمان بیداریش، در حقیقت نفس که نمیخوابد، بدن است که میخوابد. این نفس اون وقتی که تعلقش به بدن زیاد هست و از او به عنوان بیداری یاد میکنیم، به کذب عادت کرده است، یا کسی در بیداری به خیانت عادت کرده است. این نفس کاذبه و نفس خائنه رؤیای صادقه هم نصیبش نمی شود، برای اینکه اون فیضی که به او دادن در او هم دخل و تصرف می کند. این نفس چه در بیداری چه در خواب مستقیما تحت ولایت نفس اماره است و غیر مستقیم تحت ولایت ابلیس. اون وقت ابلیسی که ولی این نفس است و این شخصی که مولا علیه ابلیس است، یک صورتی را به نشون میدهد، میگوید این صورت، صورت فرون امام است. این نه اون امام است را شناخت و نه نفس پاکی دارد که نشود در او دخل و تصرف کرد. چون این چنین است، بنابراین میشود یک صورت باطلی را به عنوان حق به نشون داد. اونها که امینند ممکن است که نشناسند، ولی در تحت ولایت شیطان هم قرار نمیگیرند، خوابهای دروغ هم نمیبینند. اگر از فیض خواب راست محروم باشند، خواب جعلی هم نمیبینند. و اما این گونه از نفوس ممکن است که خواب جعلی ببینند، یعنی شیطان صورتی را بنا ارائه بدهد، بگوید این صورت فلان معصوم هست.
بحث فرض میشه در نفس کاذبه، حالا یه نفسی دید و معنای صغرا اینجوری معنا کنیم، من رآنی، یعنی من رآ صورتا منتسبتا لی،
من منتسب گاهی،
معنای صغرا این باشه،
آخه معناش اینه که ای که من رآنی،
من رآ انی انا،
بر رآنی دیگه ظاهرش اینه منو ببینن دیگه. علی حال انسان بخواد جزم پیدا کند که این صورت، صورت معصوم سلام الله علیه هست، مقداری تأمل دارد، شواهد خارجی دلالت کنند، مطلب دیگه است.
وقتی قلبی واقعا خیال زده باشه، از کجا به خصوص اینجور وقت، از کجا مطمئنن که در خواب ارتباطشون با مثال منفصل هست، مثال اعظم؟
بله نه، بله نه، راهی هم ما بر اثباتش نداریم، لذا رؤیا را باید به میزان یعنی کتاب و سنت و اعتراض سنجید دیگه.
شیطان که در عالم بیداری بر معصوم سلطه نداره، خودش هم اعتراض کنه، بنابراین در خواب هم نمیتونه حتی به صورت او هم در بیاد.
به صورت او در نیامده، دروغ گفته من به صورت او هستم. و این هم که در بیداری تحت ولایت او هستن، حرف او را قبول میکنن، تو خواب هم قبول میکنن. او به صورت در نیامده، گفته من به اون صورت در آمدم. بنابراین این خواب را که از تقی ابن مخلد نقل میکند، میگوید ایشون راه ابراهیم سلام الله علیه را طی کرده است، تعبیر نکرده، در حالی که خواب باید تعبیر میشد. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم چون عالم به همه مباطن بود، باید خواب را تعبیر میکرد، تعبیر کرده است. حالا الان اصل این خلاصه فصل اسحاقی رو باید بخونیم، چون دوباره شاید اگر چیزی در لابلای بحث مونده است تون جنبندی عرض می شود. تون خواب گاهی متن واقع است، نظیر لتدخلون المسجد الحرام انشاء الله آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، گاهی تعبیر می خواهد. کجا تعبیر می خواهد و کجا تعبیر نمی خواهد، این را هم کسی که به مقام کمال مثال مطلق و غیب رسیده است می داند. این چی نیست که هر خوابی تعبیر بخواد. شواهدی هم ممکنه دلالت بکند به این که این خود حضرت هست. من رعانی فقط رعانی خلاصه، اما برای خوابها هم که گفتن که شما اکتفا نکنید، حضرت در زمان حیاتش این مطلبی رو به اصحاب فرموده. حالا کجا شامل این نظیر خطابات کلیه نیست که ما بگیم که شامل دیگران هم میشود که بله. حالا اگر ما بگیم هر رؤیایی تعبیر میخواهد، بله، اما هر رؤیا تعبیر نمیخواهد. نه، ظاهرش که آن است که مقام تسلیم بود، اون روشون قبول دارن، ولی گذشته از مقام تسلیم، مقام تعلیم هم بخواهن بگوین مطرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که ابراهیم را خدای سبحان نفرمود تو صادق در رؤیایی، فرمود تو مصدق رؤیایی، یعنی این رؤیا را تصدیق کردی، این رؤیا را صدق دانستی، نه اینکه این رؤیا صدق است. در حالی که رؤیا تعبیر می‌خواهد، فلو صدق ابراهیم سلام الله علیه فی رؤیا لذبح ابنه، ابراهیم مصدق است نه صادق، زیرا اگر در رؤیا صادق بود فرزندش رو ذبح می‌کرد. لانه را انه کان یذبح، چون در رؤیا در همون عالم دیده است که فرزندش رو ذبح می‌کند. و انما صدق الرؤیا فی ان ذلک عین ولده، ابراهیم سلام الله علیه رؤیای خود را تصدیق کرده است، نه در رؤیا صادق بود. و انما صدق علیه السلام الرؤیا فی ان ذلک عین ولده به ان قصد ذبحه، نه در خارج. اگر این رؤیا صادق بود ذبح می کرد، در حالی که ذبح واقع نشد. در واقع در اون چی که در رؤیا بود اصل ذبح بود، نه مقدمات ذبح. و ما کان عند الله الا الذبح العظیم، پیش خدای سبحان اون چه که در نفس الام بود همون ذبح عظیم بود، یعنی ذبح کبش بود، نه ذبح ولد، منتها اون ذبح عظیم ظهور کرده است فی صورت ولدهی به صورت اسماعیل سلام الله علیه. ای به ما کان مراد الله الا ذبح العظیم، که الذی جعله الله، اون ذبح عظیم یعنی اون کبشی که خدای سبحان اون را فدا ان قرار داد، فدای اون ولد قرار داد. خب این فدا بودن پس به چه مناسبت است؟ میفهمند فدا بودن در محدوده همه اون تصور ذهنی ابراهیم سلام الله علیه است. ففداهو، ففدا یعنی حق، هو یعنی اون ذبح را، ففداهو ای الحق از ذبح، یا ففداهو یعنی حق از ذبح یعنی اون ذبح عظیم را، لما وقع فی ذهن ابراهیم. ابراهیم سلام الله علیه تصور کرد که باید ولد را ذبح کند، اون ذبح عظیم فدای ولد است به زعم ابراهیم. ما هو فدا اون فی نفس الامر عند الله، عند الله این کبش فدا نیست، برای اینکه خود این کبش اصیل بود نه بدل به فدا. و ما هو فدا اون فی نفس الامر عند الله، ما لنفی است یعنی ما نافی است، ای لیس ذالک الکبشو فدا انا انهو فی نفس الامر. خب این البته یه مقدار بله یک چیزی باید که در تقدیر بگیریم. ای لیس ذالک الکبشو فدا انا انهو فی نفس الامر، چرا؟ لأن الحق سبحانه و تعالی ما کان امره به ذبح ولدهی، اون امر واقعی متوجه ذبح ولد نبود. علی حال این تقدیر همونطور که در بحث های قبل اشاره شد بر وسیله باشد لازم است. اونایی هم که گفتن ما امر امتحانی کرده ایم، پس واقع امر نبود، صورت امر بود، صورت امرم که فدا نمیخواد، فدای نهوزه به عظیم یعنی چی؟ اونایی هم که میگن بدا حاصل شده است، اونها باز بالاخره مأمور به واقعی این ذبح عظیم بود دیگه، ذبح عظیم اصیل هست نه فدا. لأن الحق ما کان امره به ذبح ولدهی ثم فدا عنه به ذبح، یعنی خدا اول او را به ذبح ابراهیم، به ذبح اسماعیل امر نکرد تا به عنوان ذبح عظیم فدا بدهد، از همون اول امر متوجه ذبح عظیم بود یعنی کبش بود، منتها اون به صورت ذبح ولد در خیال ابراهیم ترسیم شده است. نه باید بفرماد به این که صدق تر رؤیا یا ابراهیم تموم شده را. دیگر اگر یه امر جدیدی بیاید این امر جدید کار خودش انجام میدهد نه فدایی امری که نباید انجام رو شود. ثم فدا عنهو به ذبح یعنی به ذبح عظیم، پس این فدا به لحاظ نفس الامریست، بل لعجل ما وقع فی ذهن ابراهیم علیه السلام سو، لعجل ما وقع فی ذهن ابراهیم صورت ابنهی، چون در ذهن ابراهیم صورت ولدش ترسیم شد، او این چنین پنداش که باید ولد را ذبح کند، از این جهت جعله الحق فداءً، خدای سبحان اون ذبح عظیم را فدای ولد قرار داد، پس این فدا مال ظاهر هست نه مال واقع. جعله الحق فدا عن فی الظاهر. و قول مصنف که در متن فرمود عند الله این عطف بیان است برای نفس الامر، چون نفس الامر با اندالله یک چیز خواهد بود. گرچه در همون مقدمات نفس الامر را به علم ذاتی حق تطبیق کرده اند، ولی بالاخره با صادق است که نفس الامر اندالله است. یعنی تعبیر به فدا این هست، وگرنه واقعا مأمور بود به ذبح کبش و این واقع هم امتثال شده است. در اینجا دو مطلب بود، یکی اصل ذبح، یکی اون مذبوح. در اصل ذبح حس درست تصویر کرده است، در مذبوح خیال درست تصویر نکرده است. این هم دو نکته داشت، یک نکته تسلیمی و فنایی داشت که شیفتگی ابراهیم سلام الله علیه در مقام فنا موجب این تصویر شد، دوم آزمون الهی بود که ببیند آیا او درست میتواند ترسیم بکند یا نه، تا تعبیر رؤیا را با این راه یادش بدهد. فصور الحس از ذبح، حس اصل ذبح را که مطلب اول است تصویر کرده است، این درست بود. لأنه مراد الله منها، مراد خدای سبحان از صورت همون ذبح هست، واقعا ذبح مراد خداست و حس هم درست تصویر کرده است. اما آیا مذبوح کبش است یا ولد، اینجا خیال درست ترسیم نکرده است. و صور الخیالو ابن ابراهیم، خیال اون کبش را به صورت ابن ابراهیم تصویر کرده است. لأن المراد فی صورت الخیالیه ما یظهر بها من المعانی، منظور از صورت خیالیه اون معناست نه خود صورت، باید کسی که این صورت را دید از این صورت مرئیه عبور کند به اون معنای و مقصود برسد. لأن المراد فی صورت الخیالیه ما یظهر، اون معناست که یظهر به این صورت من المعانی لا نفس تلک الصور. لذالک چون صورت تعبیر میخواهد و باید از صورت به معنا گذشت، لذالک قال مصنف فلو رأى الكبش في الخيال لعبره بابنه او بأمر آخر. چون صورت خیالی تعبیر میخواهد، اگر چون که ابراهیم سلام الله علیه در عالم رؤیا ذبح کبش را میدید تعبیر میکرد، یعنی خدای سبحان او را یاد میداد که تعبیر کند اون کبش را به ذبح ولد یا به امر دیگر، چون بالاخره صورت خیالی تعبیر میخواهد. فلور الکبش فی الخیال لعبر ابراهیم سلام الله علیه اون کبش را به اذن خدا تعبیر میکرد به ابن خود یا به امر دیگر، که یکون اون امر دیگر مسلوبا من تلک الصوره، برای اینکه صورت خیالی تعبیر میخواهد. خب پس در اینجا ذبح را حس درست ترسیم کرد، مذبوح را درست ترسیم نکرد و ابراهیم در همین زمینه گفت این یک امتحان خوبی است که خدا می‌خواهد ما را از نظر مسئله تعبیر رؤیا بیازماید و عالم کند. ثم قال ای ابراهیم ان هذا هو البلاء المبین، بلا یعنی آزمون، ای الاختبار المبین، ای الاختبار المبین، مبین یعنی چه؟ ای الظاهر، ای میخواهد، ای الاختبار المبین، مبین یعنی چه؟ ای الظاهر. یقال بلوته یعنی اختبرته، این را هم از اون ماده بلا گرفتن که بی ارتباط با اون ماده بلا نیست، بلا یعنی کهنگی. انسان وقتی میتواند از یک پارچه خبر بدهد که با دوام است یا نه، از رنگ او با خبر بدهد که ثابت است یا نه، گرو کهنه کند. اگر چندین سال فرشی را یا لباسی را پوشید به زیر پا گذاشت و کهنه اش کرد، اونگاه می فهمد که رنگش و دوامش چگونه است. در تعبیرات فارسی هم ما می گوییم که من فرانکس را کهنش کردم، یعنی چندین سال آزمودم. تا بلا و کهنگی نیاید آزمون نمی آید. ماده بلا و بلا و امتلا و نبتلی و از ابتلا ابراهیم ربه و امثال ذلک بی ارتباط با این ریشه لغوی نیست. همون تعبیری که ما در فارسی داریم که میگویم کهنش کردم و فهمیدم، در تعبیرات قرآنی هم این است که وب تلولیت ها ما کهنش کنید، یعنی خیلی بیازمایید. حتی ازا بلغ و نکاح فیل آنست و منهم رشدن فتفع و الیهم اموال هم. ماده بلا یعنی آزمون همین است. اون بلا هم بالاخره انسان رو کهنه می کند و من مشخص می شود که انسان در این حوادث تا چند اندازه ثابت و مندنیست. یقال بلوتهو، بلوتهو یعنی اختبرتهو. به منظور از این امتحان غیر از اون امتحان مصطلح هست که در مقام عمل باشد. امتحان معهود برای ابراهیم سلام الله علیه تثبیت شده است. الان اینجا سخن از امتحان علمی است، یعنی اختبار فی العلم. ای اختبر الحق تعالی ابراهیم علیه السلام فی العلم تا با این عمل او را عالم به تعبیر رؤیا کند، چون علم به تعبیر رؤیا از بهترین راه های اهل سیر و سلوک است. چون خیلی از چیزهاست که تو خواب بالاخره برای انسان حل می شود، طرز زندگی، طرز برخورد، حوادثی که در پیش داریم بالاخره بلو کمرنگ هم باشد به انسان نشون میدن که چه حوادثی در پیش داری. اونگاه انسان می آرمد، راحت می شود، دیگه دست پاچه نیست، سراسیمه نیست و می داند که یه امریست باید بالاخره واقع می شود. تعبیر رؤیا از بهترین علومی است که برای اهل سیر سلوک نافع است و همین را خدای سبحان می خواهد یاد ابراهیم خلیل سلام الله علیه بدهد. ای اختبر الحق و ابراهیم فی العلم لیعلم انه، یعنی ابراهیم، هل یعلمو یا نه. هل یعلمو یعنی هل یعلمو ابراهیم. این علم هم علم فعلی است، نه علم ذاتی، وگرنه علم ذاتی خدای سبحان که عالمون اسلام علوم. هل یعلمو یعنی هل یعلمو ابراهیم ما یقتضیه موطن و رؤیا من التعبیر ام لا، یا نمی داند. چرا؟ لأنهو ای لأن الحق یعلمو ان موطن الخیال یطلب التعبیر. موطن خیال و خاصیت عالم خیال غالبا تعبیر طلب است، نادرن تعبیر طلب نیست، ندیل تدخلون در مسجد الحرام، ولی غالبا تعبیر طلب است. فغفله، غفله یعنی ابراهیم علیه السلام غفلت کرد. فما وفا، با اینکه بیان قرآن کریم درباره است است که به ابراهیم الذی وفا، در اینجا آمده است که ابراهیم حق موطن خیال را توفیه نکرد. فما وفا، توفیه نکرد ابراهیم سلام علیه الموتن حقهو، حق موتن خیال را ادا نکرده است. و صدق رؤیا لحاظ سبب، چون حق موتن را ادا نکرده است رؤیا را تصدیق کرده است. اگر می دانست که نشعه خیال نشعه عبوریست باید تعبیر بشود، رؤیا را تصدیق نمی کرد بلکه تعبیر می کرد. باید تعبیر می کرد نه تصدیق، برای اینکه با همین این عمل داره چیزی یاد می گرد دیگه، فعل خارجی که نبود که برخلاف انجام بدهد. تأخیر بیان از وقت حاجت هم که نیست، تو این متن حادثه خدا دارد یادش می دهد دیگر. یعنی از این که موتن خیال رو باید تعبیر بکنن، این که علم اینها مثل علم ذات اقدس الله ذاتی که نیست، باید خدا لحظه به لحظه یادشون میدهد و میدهد دیگر. و این مختبره او، چرا خدای سبحان او را از در علمی آزمود؟ لیکمله او و یتلعه او، چون اتلعه متعدیم هست او، و یتلعه او هم درست است. الا ان المعانی تظهر بالصور الحسیه والمثالیه دائما. خدای سبحان خواست به ابراهیم سلام الله علیه از این راه او را به کمال برساند و مطلعش بکند که معنا دائما به صورت مثال ظهور میکند. فلا ينبغي ان تهمل على ظواهرها، فقط نباید این صور را بر همون ظواهر حمل کند. بل یجب ان یسلب ما هو المقصود منها، لازم است که انسان عبور بکند از قالب به قلب برسد. لئلا یکون محجوبا بظواهر الاشیاء عن بواطنها، مبادا به دام صورت بیفتد و از لب معنا بماند، زیرا در اون حال فیفوته علم الباطن والحقیقه، علم باطن برای محجوبین به ظاهر و علم به حقیقت برای محجوبین به ظاهر فوت می شود. خصوصا علم التعبیر الذی به ینتفع السالکون فی سلوکهم. و جمیع الابتلاعات کذلک، تمام آزمون ها، چه آزمون های علمی چه آزمون های عملی، همه و همه لتکمیل و رفع درجات است. موتن خیال تعبیر می خواهد نه تصدیق، و اونها که تعبیر نکرده اند تا حدود محجوبند، نظیر اونچه که کما فعل تقی ابن مخلد الامام صاحب المسند، این مسند و کتاب فی الحدیث، ایشون این کار را کرده است، یعنی رؤیا را تصدیق کرد نه تعبیر. راه ابراهیم سلام الله را گرفت. سمع فی الخبر الذی صح عنده، اون خبری که پیش او صحیح است اون را شنید. اون خبر این است که اندهو علیه السلام، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من رعانی فی المنام فقط رعانی فی الیقظه، کسی که مرا در بیداری ببیند، در خواب ببیند، واقعا در بیداری دیده است. فی الشیطان لا یتمثل علی صورتی، شیطان به صورت من در نمی آید. این حدیث به زعم تقی ابن مخلد صحیح بود. همین صاحب این کتاب حدیث فرعاه تقی ابن مخلد، یعنی رعا تقی ابن مخلد النبی صلی الله علیه وسلم، در همون عالم رؤیا دید که و سقاه النبیو فی هذه الرؤیا لبنا، دید که رسول خدا شیری به او چشوند است. فصدق تقی ابن مخلد رؤیاه، نه صدقه و نه عبره بلکه صدقه، ای صدق ما رآه فی نومه عند الیقظه و استقا، رفته به دنبال سقیه و دنبال شیرخوری، شیر تهیه کرد. اونها نه، و استقا متن است. وستقا شیر خورد بعد قی کرد فقا، وستقا فقا قی کرده است، فقا لبن. بله چرا وستقا همون دیگه باب استقبال، باب افتعال است، اونم ممکن است. بله، چون فقاء متفرع بر او هست، فقاء لبنن یعنی بعد از خوردن قی کرد و قی لبن برگردون. نه، در خارج شیر خورده است، رفته شیر خورد بعد قی کرد و لبن برگردون. چرا؟ چون در خواب دید که شیر خورد، همون را در خارج پیاده کرد، شیر خورد، بعد قی کرد و لحم برگردون، چون شربه هم تو متن هست. راضی فرمی؟ این خیال کرده که باید به خواب عمل بکنند دیگه. نه، در خواب شیر خورد، در بیداریم رفت شیر خورد، شیر خود بعد قی کرد. یعنی نه، منظور اینه که حالا دیگه این یک لازمه طبیعیش بود، در خواب که غیب درش نبود خورد و غی کرد، غی کردن رو تو خواب ندید، اما شیر خوردن رو تو خواب دید. ولو عبر رؤیاهو، اگر رؤیا را تصدیق نمی کرد بلکه تعبیر می کرد، لکان زال کلبنو علمت، همونطور علم نصیبش می شد. اما فحرمه الله تعالی علمن کثیرن علا قدر ما شره، به مقداری که در بیداری شیر خورد به همون مقدار از علم محروم شد، برای اینکه او باید تعبیر می کرد نه تصدیق، باید محجوب نمی بود، باید به دنبال تحصیل حکمت می رفت نه به دنبال شیر خوردن. همین رؤیا را تصدیق کرد و تعبیر نکرد، و اگر کسی تعبیر نکند محجوب است، محجوب محروم است. این شخصم که به دنبال شیر رفته و دنبال حکمت نرفته محجوب بود. و اصل حدیث هست اما تو متن نیست، تو متن همین تک است. اون فرعاهو لبنن و سقاهو نبی صلی الله علیه وسلم فی هذه الرؤیا لبنن، نه اینکه استقا کرد و حضرت به او شیر داد، او حضرت رو دید و حضرت به او شیر داد، قبل از استسقا بود، اونو معمولا استسقا میگوین، قبل از اینکه از حضرت چیزی طلب کند حضرت به او شیر داد، بعد شیر قی کرد. فحرمه الله تعالی علما کثیرا علی قدر ما شره. خب پس برای اینکه اگر کسی تعبیر نکند تصدیق کند محجوب است، محجوب محروم است، و اما اگر کسی تعبیر بکند به دنبال اصل می رود، به دنبال اصل که رفته است از اون اصل بهره می گیره. نه، این گفته شد به اینکه یه وقت است یه حادثی میخواد واقع بشود، یه وقتی میخواهن به انسان نشون بدن که از راه علم و اختیار او به کمال برسد. در همین چند سطر قبل فرمودن به اینکه لعلا یکون محجوبن به ظواهر الاشیاین به باطنها فیفوتهو علم الباطنه والحقیقه، وقتی به انسان رؤیای نشانش میدن یعنی برنامه نشان میدن، و اگه کسی به این فکر باشد که این برنامه را با خطی زیبا بنویسد، این دیگر از محتوای برنامه میماند. کسی رو نشون دادن که درن شیر میچشن، یعنی مسیر تو مسیر علم و حکمت است، حالا او براد شیر تهیه کنند و بجوشند و بخورند، اینکه به جایی نمیرسد. تصدیق کرده است و مصدق محجوب است. نه اینجور نیست، نه نشانت میدهن، چون در این نشعه یمه الله ما یشاء و یثبت است، نشعه حرکت و دگرگونی است. اینطور نیست که یه وقت است که اصل واقعه را نشون میدن که انسان در اون واقعه سهمی ندارد، این با تسلیم باشد. یه وقتی کاری را که علم و اراده انسان در اون را سهم دارد انسان را نشانش میدهن، یعنی خط مشیش به اون نشون میدن، یعنی این راه را اگر به این راه را برو و این راه را اگر بری به ثمر میرسی، نه اینکه چه بخواهی چه نخواهی. ما ترا نه به طور کلی بله این به طور کلی نه به طور کلی به همگان گفتن، اما خیلی ها هستن که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این حد اکثر تا به خیال ممکنه ترقی بکند، اون استعدادها رو ندارد. اما یه عده هستن که زالگ فضل الله یعطیه من یشا، به عده خدای سبحان مقدمات خوبی فراهم میکند. یه عده کسانی هستن که فنسلخ منها، از آیات الهی از پوستش در میان. منظور است که به همه وعده کلی دادن، اما هر کسی به مقدار خاصی از حکمت برخوردار است. برای اشخاص معین است که مرحله بالاتر میسر است. به اینها میگوین شما اگر این راه را بروید مرحله بالاتر دسترسی پیدا میکنید. البته گاهی با خود مثال منفصل تعبیر میگیرد، نظیر لتدخلون، نه که دیگه تعبیر نمیخواد. الا ترا رویا رویا ساده، خب چرا؟ نه حالا ممکنه انسان به طور سند قطعی نتونه را بده، اما فعل جمله هست. اصل تعبیر رؤیای صادقه جزی از اجزای نبوت هست، هست امثال زاره. الا ترا رسول الله صلی الله علیه وسلم که این چنین فرمود، اوتیه فعل منامه، اوتیه فعل منامه به قده لبنن، قال حضرت فرمود فشتربته، من نوشیدم حتی خرج ری، اون سیری من اظافیری از انگشتان من بیرون آمد، ثم اعطیتو فضلی عمر، اون زیادی ها را به عمر دادم. که گرچه سیدن استاد دامزلو در صفحه 34 این تعلیقهشون یه بیان کوتاهی داشتن، اما در ذیل همین اون لطیفهشون رو هم دارن که اگر چیزی از رسول الله زیاد میاد از سنخ اعدام و نقایص اون هاست. در حقیقت قیل ما اول تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال العلم، و حضرت عرض کردن که شما این رؤیا را به چی تعبیر بردی، به چی تعبیر کردی، فرمود علم. و ما ترکه لبنن علا صورت ما رآهو، حضرت دیگه نیامد شیر بخورد بقیه رو به دیگری بده، او رو تصدیق نکرد، تعبیر کرده است و رؤیا را همونطور به حال خودش نگذاشت. و ما ترکه لبنن علا صورت ما رآهو، چرا؟ لعلمهی، یعنی لعلم حضرت به مباطن رؤیا و ما یقتضی من التعبیر، می داند که رؤیا چیست و باید از او عبور کرد. و انما اول رسول الله صلی الله علیه وسلم اللبنه بالعلم، چرا حضرت لبن رو به علم تعبیر کرد؟ رو تناسبی که هست، لأن علم غذا الارواح هست کما ان اللبن غذا الاجسام. و لما ذکر قوله صلی الله علیه وسلم من رآ فی النوم فقد رآنی فی الیقظه، اراد ان یحقق ان المرئیه ما هوه به فی ای عالم هوه، میفرما به این که الان یه بحثی که ما در پیش داریم یه بحث استطرادی است. اصل بحث در این بود که ابراهیم سلام الله علیه با مثال تماس کرده بود عبور میکرد. به این مناسبت جریان تقیه ابن مخلص ذکر شد که من رعانی فقد رعانی. به این مناسبت در باره این حدیث بحث میکنن که انسان پیامبر رو خواب میبیند یعنی چه؟ آیا بدن مادی پیامبر را خواب می‌بیند؟ این که در مدینه منوره مدفون است. آیا روح حضرت را در عالم رؤیا می‌بیند؟ اون روح را احدی نمی‌تواند ببیند. پس لا هازا ولا زاک، بلکه نشئه مثالی حضرت را می‌بیند، نه نشئه عقلی حضرت را و نه نشئه مادی حضرت را. که خلاصه در سه مقام بحث است، دو مقام نفی است، یک مقام اثبات. ولما ذکر مصنف قوله صلی الله علیه وسلم من رآنی فی النوم فقد رآنی فی الیقظه، اراد ان يحقق ان المرئيه ما هو في اي عالمين، این دو مطلب را میخواهد تحقیق کند. فقال وقد علم ان صورت النبي صلى الله عليه وسلم التي شاهدها الحس، اون صورت مادی که انها اون صورت في المدينه مدفونه، این یکی. دوم و علم ان به فتح همزه ان صورت روحی و لطیفته ما شاهدها احد من احد، اون لطیفه روحانی و مقام قداست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را احدی ندید. ما شاهدها احد من احد ولا من نفسه، اون حقیقت را نه در خود سراغ دارد نه در دیگری. این هم دو مطلب. ای ما شاهد از صورت روحانیت من حیث تجردها احد من بنی آدم، احدی اون حقیقت را ندید. در روایات من دارد که مرا غیر از خدا و علی ابن ابی طالب کسی نشناخت و نمیشناسد. احد من بنی آدم فی احدن غیرهی ولا فی نفسه، کسی اون لطیفه روحانی از دست جان نه در خودش سراغ دارد نه در دیگری. این منی که در متن آمده است فرمود احدن من احدن ولا من نفسهی، این کلمه من که دو جا تکرار شد به معنای فی یعنی فی است. فیکون مستعملا من، این من در این دو جا به معنای فی است. فیکون مستعملا من، این کلمه من که یکی در من احد است دیگری در من نفسه، این من در این دو جا به معنای فی است. فیکون مستعملا من مقام فی. اونگاه می فرمون که این که مصنف فرمود به این که لطیفه او، تنها نگفت روح پیامبر صلی الله علیه و سلم بلکه گفت لطیفه او، این ناظر است به یک معنای دقیقی. فی هذا البیان لطیفتون، اون این است که هیه ان روح هو صلی الله علیه و سلم ابو الارواح کلها، این که فرمود انا و علیان ابا و هذه الامه، پدر ظاهری که نیست، پدر معنوی است. پدر معنوی هم با عالم ارواح برمیگردد. پس ارواح امت فرزندان روح رسول اکرم هست و فرزند سر پدر هست، پس همه اسرار اون لطیفه کلیه الهیه. فی هذا البیان لطیفتون و یعنی روح او صلی الله علیه وسلم ابو الارواح کلها، این یک مقدمه. و الولدو سر و ابیه این دو، پس فلطیفته و حقیقته صلی الله علیه وسلم ساریتون فی جمیع الارواح، این راجب اون لطیفه. اونگاه به اصل مسئله این پردازن. به اون فکما لا یقدرو علا شهود صورت روحی احد، کسی نمیتواند خودش را اون طوری که هست ببیند، او را در آینه خود یا دیگری هم نمیتواند ببیند. فکما لا یقدرو علا شهود صورت روحی صلی الله علیه و آله و سلم احد، کذالک لا یقدرو علا شهود تلک صورت روحانیت فی نفسهی و فی غیرهی احد. لذالک قال مصنف کل روحن به هذه المثابه، نه تنها تقی ابن مخلد نتوانست ببیند، احدی هم نمیتواند ببیند. پس رؤیای رسول با چی و در چه نشعی با حق قرم شود؟ فرمود که سم بگن ان المرئی ها و صورت الجسدانیه، جسد به اصطلاح اهل معرفت وجود مثالی است نه جسم. گرچه در قرآن کریم جسد بر جسم اطلاق شده است، اخرج له معجلا جسدن له خوار، یعنی جسم مادی له خوار، ولی جسد به اصطلاح اهل معرفت همون صورت مثالی است. بین ان المریح و صورت الجسدانی، فقال فیت جسدو ف فیتجسد له للرائی روح النبی صلی الله علیه و سلم فی المنام به صورت جسدهی کما ماته، یعنی به صورت جسد مادیش در می آید. پس نه جسد مادی است نه مقام غیبی و روح لطیف عقلی است، بلکه وجود مثالی است. ای تظهر له روح النبی صلی الله علیه و سلم به صورت جسده الذی کالجسم الذی مات علی لا یخرم المتجسد، خرم یعنی خرام همون انقطاع، نه لا یجزمو لا یخ، این که میگوین لم یعنی خرم الاصل در این کتاب ها، ان خرمت القاعده یا ان خرم الاصل، ان خرمت یعنی انقطعت، لا یخرم لا یخرم المتجسد ای لا یقطع ولا یغیر منه شیئا، چیزی از او کم نمی شود. لا یخرم المتجسد منه شیئا، یعنی این متجسد از اون جسم اصلی چیزی را کم نمی کند. فهو محمد صلی الله علیه و سلم المرئی من حیث روحه فی صورت جسدیه که تشبه المدفونه ای صورت المدفونه، و الجسد فی اصطلاح طائفه مخصوص به صورت المثالیه، لا یمکن لشیطان ان یتصور به صورت جسده صلی الله علیه و سلم طبق دو نکته، یک اسمتن من الله فی حق الرائی، دو تعظیمن لشأن النبی، ای تعظیمن لشأن النبی صلی الله علیه و سلم یک، و اسمتن من الله تعالی فی حق الرائی ایزن، این دو. والحمد لله رب